ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 13 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با دوم ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا در این عصر 13 به در به یکایک که شما شنوندگان گرامیمون، امیدواریم که روز خوب و خوشی رو سپری کرده باشید و همچنان هم ادامه داشته باشه. به همون اندازه هم امیدواریم که به فکر شاخه ها، برگ ها و طبیعت اطرافمون باشید. هرچه باشه امروز در ایران روز ملی طبیعته. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و همکارم مهرداد میردامادی هم اینجاست. با دستی پر از خبر بشنویم از او در آغاز این مجله.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد نام نویسی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از 22 فروردین آغاز می شود و 5 روز ادامه خواهد داشت. به گفته مقام انتخاباتی پس از حدود 2 هفته بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان، اسامی نهایی نامزدها در 6 یا 7 اردیبهشت اعلام خواهد شد. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه انتخابات شوراهای شهر و روستا قرار است 29 اردیبهشت در ایران برگزار شود. نهادهای بین المللی همواره انتخابات ایران را از جمله به دلیل دخالت شورای نگهبان در تمامی مراحل آن غیر آزاد و ناعادلانه دانستند. به گفته وزیر راه و شهرسازی ایران، در طول تعطیلات نوروزی میزان تردد در جاده‌های کشور نسبت به سال گذشته 11% رشد داشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس آخوندی روز یکشنبه گفت در طول تعطیلات نوروزی حدود 1.5 میلیون مسافرت ریلی، 3 میلیون مسافرت هوایی و نزدیک به 50 میلیون مسافرت جاده‌ای انجام شده است. همزمان حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، نیز از بازگشت 80% از مسافران نوروزی تا ظهر یکشنبه خبر داده است. به رغم افزایش سفرها و همچنین بارش برف و باران در روزهای اخیر، مسئولان انتظامی ایران از کاهش 8% تصادفات منجر به مرگ خبر می دهند. با این حال وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه با اشاره به ثبت 278,000 تخلف جاده‌ای در طول تعطیلات نوروزی این رقم را بسیار بالا دانست. ایران یکی از بالاترین تلفات جاده‌ای در جهان را دارست. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری مهر گفته است اصلاح پول ملی در ایران دست کم 2 سال دیگر زمان لازم دارد. آقای سیف با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی تا کنون برنامه‌ای برای حذف صفر از پول ملی نداشته است گفت بانک مرکزی پیشنهاد کرده است همانند مردم به جای ریال از تومان استفاده شود، اما این موضوع نیز باید به تصویب مجلس برسد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است شرایط برای حذف صفر پس از حصول اطمینان از پایداری تورم تک رقمی، یعنی 2 یا 3 سال دیگر، فراهم خواهد شد. در سال 1390 دولت محمود احمدی نژاد با ارائه پیشنهاد حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی ایران وبسایتی را برای نظرسنجی درباره نام پول جدید ملی راه اندازی کرد، اما این وبسایت بعدها از دسترس خارج شد. یک مقام دولت روسیه اعلام کرد مذاکره با مقام‌های ایرانی برای فروش هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 همچنان ادامه دارد و تا کنون قرارداد فروش 12 فروند از این هواپیماها قطعی شده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران روز شنبه گفت ایران قصد دارد 100 فروند از این هواپیماها خریداری کند. و پلیس بریتانیا اعلام کرد 6 نفر را به ظن دست داشتن در حمله به یک پناهجوی 17 ساله ایرانی بازداشت کرده است. این پناهجوی 17 ساله ایرانی شامگاه جمعه در منطقه کرایدون در لندن مورد حمله گروهی قرار گرفت و اکنون به خاطر شکستگی جمجمه و لختگی خون در بیمارستان بستری است. 4 مرد و 2 زن بازداشت شده همگی 20 و چند ساله هستند. پلیس این حمله را جرم ناشی از نفرت اعلام کرده. به نوشته آسوشیتد پرس، پس از رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بیگانه هراسی در این کشور افزایش داشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری مصر روانه آمریکا شد تا با همتای آمریکایی خود دیدار کند. کمتر از 10 روز یا دقیق تر 9 روز مانده به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
تو 14 گذشته هیچگاه یک انتخابات ریاست جمهوری این چنین نبوده. 45 روز مونده به انتخابات، نه نامزدها معلوم هستند، نه برنامه ها، و نه شور اجتماعی به چشم میخوره.
13 به در در دامان طبیعت و هیهات از انبوه زباله و آسیب ها به طبیعت.
کسانی که چیزا رو به در میکنن، انبوه و تل و کوه و زباله از خودشون باقی میگذارن.
جامعه ایران در سالی که گذشت و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. رئیس جمهوری مصر راهی آمریکا شده تا با دونالد ترامپ دیدار کند. دیداری که قرار است آغازگر دور تازه رابطه آمریکا و مصر باشد. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه در واشنگتن با یکدیگر دیدار می‌کنند. دیداری که به دعوت آمریکا انجام می‌شود و احیای روابط دو طرف دستور کار اصلی آن عنوان شده است. دیدار رئیس جمهوری مصر در واشنگتن با دونالد ترامپ می‌تواند تلاشی برای بهبود روابط مصر و آمریکا باشد. روابطی که به دنبال تحولات سیاسی سالهای اخیر در مصر و برخی موضع‌گیری‌های دولت باراک اوباما در برابر این تحولات فراز و نشیب‌هایی داشته است. رئیس جمهوری مصر در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا گفته بود اون نشان داده است که درکی عمیق و اساسی از وقایع منطقه و به طور کلی وقایع مصر دارد. دونالد ترامپ نیز در یکی از گفتگوهایش با شبکه خبری فاکس، عبدالفتاح سیسی را فردی بسیار جالب توصیف کرده بود که به گفته او قدرت را واقعاً در مصر در دست گرفته است. عبدالفتاح سیسی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح مصر تیر ماه 1392 به دنبال تظاهرات و اعتراضهای عمومی با برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری برآمده از گروه اخوان المسلمین در مصر قدرت را در دست گرفت. پس از برکناری محمد مرسی و زندانی کردن او، تظاهرات و راهپیمایی‌های هوادارانش برای مدت‌ها در مصر ادامه پیدا کرد که با برخورد نیروهای نظامی مواجه شد. ادامه خشونت‌ها در مصر سبب شد تا دولت وقت ایالات متحده به رهبری باراک اوباما 3 ماه پس از برکناری محمد مرسی ارسال بخشی از سلاح‌ها و کمک‌های نظامی و مالیش به مصر را متوقف کند. 2 سال بعد واشنگتن اعلام کرد به تعلیق کمک‌های نظامیش خاتمه می‌دهد. پس از این فراز و نشیب‌ها پیش‌بینی می‌شود دیدار عبدالفتاح سیسی از آمریکا تلاشی برای بهبود روابط آمریکا و مصر باشد. یک مقام فعلی کاخ سفید از دولت آقای سیسی ستایش کرده و گفته است او رهبری کارزار مصر در نبرد با تهدیدهای طولانی مدت ناشی از تروریسم را در دست گرفته است. رئیس جمهوری مصر قرار است پیش از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا با شماری از اعضای دولت آن کشور و قانونگذاران کنگره هم دیدار کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
انتخابات پارلمانی ارمنستان که اولین انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید است، از صبح یکشنبه آغاز شده است. بر اساس قانون اساسی جدید که 2 سال پیش در یک رفراندوم به تایید رسید، نظام سیاسی ارمنستان از ریاستی به پارلمانی تغییر یافت که پیرو آن مقام ریاست جمهوری تشریفاتی و نخست وزیر مأمور تشکیل دولت شد. روبیک میناسیان گزارشگر رادیو فردا در ایروان پایتخت ارمنستان انتخابات روز یکشنبه را چنین توصیف می‌کند.
وضعیت انتخابات معمولی گزارش شده. تا به الان اتفاق خاصی از سوی ناظرین داخلی یا ناظرین بین المللی گزارش نشده و روال عادی خودش رو هنوز داره طی میکنه و حدوداً 4-5 ساعت دیگه به پایان میرسه.
نتایج کی قرار هست اعلام بشه؟
نتایج فردا احتمالاً اعلام میشه، ولی مسئله مهمی که این انتخابات رو از دیگر انتخابات ارمنستان جدا میکنه این هست که با این انتخابات ارمنستان از کشوری ریاست جمهوری تغییر پیدا میکنه به کشوری با سیستم پارلمانی و همین یکی از موضوعاتی هست که این انتخابات رو بسیار هم برای احزاب داخلی مهم کرده و همین که برای مردم هم اولین انتخاباتی هست که برگزار میشه و در اون احزاب شرکت میکنن.
خب 9 حزب شرکت دارن در این انتخابات که همطور که شما اشاره کردین نخستین انتخابات بر اساس قانون اساسی جدیده که نظام سیاسی در ارمنستان از ریاستی به پارلمانی تغییر یافته به دنبال رفراندوم سال 2015. اما در این انتخابات برآورد شده 2 حزب، یکیش جمهوری ارمنستان به رهبری رئیس جمهوری کنونی سرژ سرکیسیان و حزب دیگر که هوادار روسیه است به رهبری گاگیک ساروکیان، دو رقیب عمدن. آیا روشن هست که کدوم یک پیشتاز؟
ببینید دقیقاً همینطور هست که شما می‌فرمایید. پیشتاز هم گفتن که حزب حاکم ارمنستان، حزبی که الان حاکم هست، امروز حزب جمهوری که ریاست اون رو رئیس جمهور سرژ سرکیسیان بر عهده داره، پیشتاز فعلا اعلام شده، ولی گروهایی که اعلام می‌کنن نتایج رو قبل از انتخابات و بررسی می‌کنن، حدس‌های مختلفی زدن و خیلی به هم نزدیک هستن این دو حزب. ولی چیزی که مشخص هست این هست که هیچ حزبی نمی‌تونه به تنهایی دولت تشکیل بده و حتما بعد از انتخابات باید با همکاری احزاب دیگه دولت رو تشکیل بدن، که خود این هم مسئله‌ای هست که این انتخابات رو هم برای مردم ارمنستان، هم برای حزب حاکم و هم برای احزاب مخالف پر اهمیت کرده.
الان اونجا فضای ارمنستان رو شما در ایروان پایتخت هستین چگونه توصیف میکنین در ارتباط با انتخابات؟
از نظر من فرق زیادی با دیگر انتخابات یا انتخابات های گذشته نداره، ولی اشتیاق مردم برای شرکت در این انتخابات از اونجایی که باید حزبی رو انتخاب بکنن از نظر من بیشتر هست.
انتخابات پارلمانی ارمنستان که اولین انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید است از صبح امروز آغاز شده و روبیک میناسیان گزارشگر رادیو فردا در ایروان پایتخت ارمنستان به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب دوستان، کمتر از 10 روز مانده به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای سیاسی ایران نشانه‌های چشمگیری از انتخابات ریاست جمهوری دیده نمی‌شود. جبهه اصولگرایان هنوز نامزد و یا نامزدهای نهایی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را معرفی نکرده و در جبهه اصلاح طلبان و متعادلین هم وحدت کلمه حاکم نشده است. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
مدت کمی مانده به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از 22 فروردین ماه آغاز می شود، هنوز ظاهرا دو جناح عمده حاکمیت، اصولگرایان و اصلاح طلبان و معتدلین، بر سر نامزد و یا نامزدهای نهایی خود گرم رایزنی هستند. اگرچه نامزدی حسن روحانی به عنوان نامزد گروه‌های رقیب اصولگرایان تقریبا حتمی است، اما هنوز اینجا و آنجا اما و اگرهایی مطرح می‌شود. مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات و نایب رئیس مجلس، در گفتگویی که خبرگزاری فارس روز یک شنبه آن را منتشر کرد، پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 96 را به نحوه حضور او در انتخابات و برخورد صادقانه‌اش با مردم وابسته می‌کند و می‌گوید عیب‌ها و نقص‌هایی را به گردن دولت می‌اندازند که مقصر و عامل اجرای آن قوه مجریه نیست. اما اگر دولت بتواند درست عمل کند و مسائل را با مردم در میان بگذارد، موفقیت از آن او خواهد بود. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان با اشاره به فضای سیاسی و اجتماعی پیش از انتخابات به رادیو فردا میگوید فضای موجود نشانه ای از انسداد سیاسی پیش آمده در جامعه است.
در حال تعطیلات نوروزی تمام میشه که رخوت سیاسی عجیبی بر کشور حاکم شده. تو 14 گذشته هیچگاه یک انتخابات ریاست جمهوری اینچنین نبوده. 45 روز مونده به انتخابات، نه نامزدها معلوم هستند، نه برنامه‌ها و نه شور اجتماعی به چشم می‌خوره. اصولگرایان در سکوت کامل هستند و البته متشتت، اصلاح طلبان هم منفعل و بدون هیچ برنامه مشخصی. به اذعان دوست و دشمن دولت روحانی عملاً زمینگیر شده. اصلاح طلبان همچون که آقای پزشکیان میگوید چندان از حسن روحانی راضی نیستند. از ترس افراطگرایان نمیتونند او را زیر شلاق انتقاد بگیرند و نه این امکان وجود داره که از جان و دل از حسن روحانی دفاع بکنند. وضعیت در جناح اصولگرا هم تقریبا همچنینه. در یک کلام به نظر میرسه جامعه دچار یک انسداد سیاسی شده و در فضایی هستیم که نه نیروهای داخل حاکمیت و نه نیروهای خارج حاکمیت قادر به تحلیل اون نیستند.
به گفته آقای مهدوی آزاد، برنامه سیاسی مخالفین دولت برگزاری یک انتخابات بی‌رمق و با سکوت تا حسن روحانی با آرایی ضعیف انتخاب شود.
پلن سیاسی اصولگرایان و رهبری جمهوری اسلامی ظاهرا این هست که انتخاباتی بی‌رمق برگزار بشه با خانه نشینی طبقه متوسط و به تبع اون در غیاب طبقه متوسط و شهروندان معترض با کاهش آرای روحانی مواجه بشیم، حتی امکان انتخابات به دور دوم بره و یا حتی روحانی با آرای بسیار پایینی انتخاب بشه. در این پلن سیاسی پدیده مثل مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی هم بسیار به اصولگرایان کمک میکنه. کسی نیست که انتخابات رو پولاریزه بکنه و پلی باشه بین اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و حتی بخشی از اصولگرایان معترض. این وسط سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در روز اول تعطیلات در مشهد نشون داد که آقای خامنه‌ای نوعاً به ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی تن داده، اما بر مبنای این پلن سیاسی معتقد هست که دولت روحانی میتواند 4 سال دیگه سر کار باشه، اما به جای شعارهای مثل توسعه سیاسی، بهبود رابطه با جهان غرب، باز کردن درها، رفع سانسور و غیره، باید دنبال یه نخود سیاه جدید بره، نخود سیاهی که این بار اسمش هست اقتصاد مقاومتی.
محمد رضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید و غلام حسین کرباسچی از طیف کارگزاران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه منتشر شد میگویند اصلاح طلبان باید نامزد احتیاطی و پوششی داشته باشند. مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید اگر اصلاح طلبان میخواهند از آقای روحانی حمایت کنند، پس دیگر این بحث ها بی مورد است.
اصلاح طلبان اگر نامزدی دارن که هم قابلیت رأی داره و هم میدونن تایید طلبیت میشه، اصلا چرا آقای روحانی رو کاندیدا بکنن؟ آقای روحانی که هیچ وقت اصلاح طلب نبوده. آقای روحانی رو اصلاح طلبان از سر ناچاری بهش رجوع کردن. اگر واقعا آقای کرباسی و دوستانشون کاندیدایی دارن که اصلاح طلب هست، اولا ثانیا قابلیت رأی آوردن داره و ثالثا تایید طلبیت خواهد شد، اصلا اشتباه محضه که از آقای روحانی واسن دور قبل میگن کسی نداشتیم، این دور چرا بعد از آقای روحانی اومد بکنن؟
در غیاب شور و نشاط انتخاباتی، اصولگرایان با تشکیل نهادی موسوم به جبهه مردمی انقلاب اسلامی 21 نفر را نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری کرده است. اما هنوز معلوم نیست چه کس یا کسانی نهایتاً به نام این جبهه اصولگرا وارد میدان رقابت با حسن روحانی می شود. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد و طرفداران او هم در چند هفته گذشته بسیار فعال شدند و با دادن وعده‌های یارانه‌ای تلاش به تأثیرگذاری بر فرایند انتخابات دارند. مجتبی واحدی، ورود جبهه طرفدار احمدی نژاد به میدان رقابت‌های انتخاباتی و فعال شدن شخص احمدی نژاد را بیشتر در پیوند با تخریب حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسه فعالیت آقای احمدی نژاد بیش از اینکه مرتبط با حمایت از کاندیدای خودش باشه، معطوف است به تخریب آقای روحانی و این چیزی که ظاهراً رأس حاکمیت بعدش نمیاد. حتی اگر آقای روحانی بخواد انتخاب بشه، رأس حاکمیت تمایل داره که چهره تخریب شده و با حداقل آرا انتخاب بشه. آقای احمدی نژاد به نظر این کار میکنه برای اینکه یک مقداری امتیاز بگیره یا حداقل یک نوع هماهنگی و اطاعت از رهبری نشون بده. این سرمایه‌گذاری برای دو راینده.
در این میان حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، به خبرگزاری فارس میگوید صدا و سیما موظف به حفظ بی‌طرفی خود است و نباید خبرهای مربوط به دولت را پوشش دهد، چون معنی آن تبلیغ برای حسن روحانی است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این عصر 13 فروردین 13 به در ساعت 19:19 است در ایران و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
اگر دقت کرده باشید مقام رهبری در تعیین شعار سال حرفی از انتخابات پیش رو نمیزنند، فقط از دولت روحانی انتقاد میکنند در زمینه اقتصادی. میخواهم از ایشان بپرسم آیا شما میخواهید احمدی نژاد دیگری روی کار بیاورید یا جانشین آینده خود یعنی آقا مشتبه را برای مردم از صندوق درآورید؟
من میخوام ببینم آقای احمدی نژاد با چه روی میخواد بیاد وارد صحنه بشه و اون رفیقش که زندانی رفته و خیلی مشکلات و مسائل مالی داشته الان چطوری، من نمیفهمم کسی به این میگه برو فعالیت کن یا اینکه خودش میخواد همیشه مطرح باشه و کمبود داره، ایشون فکر میکنم یه مقدار کمبود داره و میخواد همیشه اسمش سر زبونا باشه، وگرنه اصلا برگشت ایشون یه فاجعه است برای مردم ایران، واقعا یه فاجعه است. اون آقای بقایی و مشایی و اینا رو هم به دنبال خودش میکشه، میخواد اونا رو مطرح بکنه. مگه اونا چیان؟
هموطنان فریب این نمایش تبلیغاتی رژیم رو نخورید برای انتخابات ریاست جمهوری. اینا فریب بیش نیست، تمام دروغ، ایله و نیرنگه. 40 سال اینا هر زمانی که انتخابات میشه اینا این برنامه ها رو دارن، دروغ های بسیار بسیار بزرگی میگن که ما مردم باور میکنیم. فریب نخوریم.
آقای خامنه‌ای نوچه‌ها تو ریختی تو نماز جمعه ها، امام جمعه ها همینطور هی بر علیه دولت سخنرانی میکنن. خب حسن آقا که جواب تو داد، 10 تا دولت دیگه هم بیاد این گندی رو که رئیس جمهور منتخب شما زده نمیتونه جمع کنه. حسن آقا که هیچی، کوروش کبیر و چرچیل و آیزنهاور و روزولت هم بیان نمیتونن کاری بکنن.
طرف چپ بدنم سرکش خون بالای 120، دست چپ ندارم، موج انفجار خون بالای 120 رو مغزم، حالت دیوانه روانی محضم، هیچی عالیم نیست، فقط اینو میدونم ویران کردم کشور استانداری مثل ایرانو. اگه من هم 30 ماه، امسال من هم 30 ماه، 70-80 میلیون نفر جمعیت، 20 میلیونش تو منطقه ملیتی برای کشور کوچیکی مثل عراق رفتن، به تمامیت ارضی مملکتشون رفتن، نه برای آقایان. اینا یه جوری هم خدا میبینه چند تا مثل من رو به این صورت در آوردن از همه نیروهایی که تو منطقه از تمامیت خاک مملکت دفاع کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 13 فروردین ماه علاوه بر 13 به در ایران روز ملی طبیعت هم هست. امیدواریم که روز خوشی داشته باشید. اما سپری کردن روز 13 به در دامن طبیعت هر ساله با توصیه ها و تقاضاهای مسئولان همراه میشه، توصیه هایی که الزاماً همیشه هم جدی گرفته نمیشوند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
13 در کردنی فروردین 96 آمد و خانواده های ایرانی تمام تلاششون رو می کنند امروز را با طبیعت سر کنند و با به آب سپردن سبزه ها و گره زدن بوته ها سال خروس را خوشیام می کنند. گرچه به جا آوردن این رسوم بار بزرگی بر دوش طبیعت می گذارد و هر ساله مسئولان از تسهیلات فراهم آمده برای 13 به در کنندگان می گویند و در مقابل از مردم می خواهند که به طبیعت آسیب نزنند. مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران علی محمد مختاری در گفتگو با کانال تلویزیونی شبکه خبر تمهیدات موجود در پارک‌های تهران را اینطور توضیح داد.
خواهش ما اینه که از روشن کردن آتش در سطح بوستان‌های جنگلی به ویژه فضای سبز خودداری بشه. ما سعی کردیم که اجاق‌های سیاری به تعداد کافی نصب بشه که بتونن از این اجاق‌های سیار استفاده کنن و هیزم مورد نیازم تهیه شده که از شکستن شاخه درختان و اینها خودداری بشه. کیسه زباله در درب ورودی کلی پارک‌های فرامنطقه‌ای، پارک‌های جنگلی توسط همکاران ما توزیع میشه.
در کنار این تسهیلات آنچه که مسئولان و کارشناسان هر ساله به مردم توصیه می کنند این است که از آلوده کردن طبیعت و به جای گذاشتن زباله ها خودداری کنند. محمد حسین بازگیر رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی خبر از تجزیه ناپذیر بودن برخی زباله‌ها گفت.
ظروف پلاستیکی، ظروف شیشه‌ای، قوطی کنسروها، همه اون زباله‌هایی که ممکنه مدت‌ها در طبیعت باقی بمونن و تجزیه نشن، اینها آسیب جدی به زیستگاه و به حیات وحش و به طبیعت می‌رسونن. اینها رو تا جایی که میتونیم با خودمون نبریم.
گرچه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و پژوهشگر مقیم ایران از بی‌اعتنایی مردم نسبت به ترک زباله‌هایشان در فضاهای طبیعی به ویژه در روز 13 بدر گله‌مند است.
مسئله زباله با کمال تأسف در یک ملت با فرهنگ قدیم میمانند ملت ما هنوز بسرک نشده و کسانی که چیزا رو به در میکنن انبوه و تل و کوه و زباله رو از خودشون باقی میگذارن.
از دیگر تهدیدهای روز 13 به در خالی از سکنه شدن منازل و در نتیجه بالا رفتن تعداد سرقت‌ها در این روز است. خبرگزاری ایلنا روز شنبه به نقل از علی نیکنفس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، نوشت که به جای به اشتراک عمومی گذاشتن قرارهای گشت و گذار در 13 به در و فرصت دادن به سارقان، بهتر است قرارها به صورت تلفنی انجام شود. علی نیکنفس گفته است که به این ترتیب سارقان نمی توانند با توجه به زمان و مکان کاربر دست به سرقت بزنند.
سپری کردن 13 به در در دامن طبیعت در ایران و ما ایرانیان خارج از کشور هم 13 به در رو گرامی می دارن. همکارمون شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان امروز به یکی از پارک‌های جنگلی در آلمان رفته و گزارشی در این باره تهیه کرده.
در آخرین روز نوروز سال 96 بعد از روز 13 به در، من در یک هوای آفتابی در یکی از بزرگترین و معروفترین پارک های جنگلی در غرب آلمان هستم. اینجا وعدگاه و محل تجمع همیشگی ایرانی ها و ملیت هایی است که نوروز و 13 به در رو به جشن می نشینند. ویژگی این آخرین روز نوروز امسال در اینه که 13 به در به روز یکشنبه که یک روز تعطیلی هست مقارن شده و پروازه که 13 به در امسال پرشورتر و شلوغتر از سال گذشته است. من جلو میرم و ابتدا از این خانم جوان میپرسم برنامه‌ای که برای امروز تدارک دیدین از چه قراره؟
خوشحالی کردن، رقصیدن، خوردن، جشن گرفتن. جوجه کباب آوردیم، کباب آوردیم، آش رشته هست.
الان میرم سراغ همسرشون.
روز 13 به در جای خوشحالیه که خیلی از دوستامو میتونم ببینم.
ما همیشه سرگرم رقص پایکوبی هستیم. بچه هایی که اهل صفا باشن، اهل شادی باشن، ما دوست داریم.
این خانم دریا استاد ما.
تابال، من شمالی رقصیدم، آذری، کردی، هیپ هاپ، رپ، که رقص رو دوست دارم.
الان میبینم که دو جوان نشستن در برابر تخت نرد.
میخوام بله دیگه روی حریفمون کم کنیم.
بله، ما حریف همیشگیش هستیم.
خب برنده که بوده؟
بنده جلو هم، ولی خب ایشون مثل این که بهتر از ما بازی میکنه. آره،
یک خانواده شش نفری میبینم که پتویی روی چمن پهن کردن. چه تدارکی برای امروز دیدین؟
یه غذای ساده. تشکو بازن که بانو منم مهمون را اومدم اینجا.
شما از ایران اومدید؟
بله.
سنتیست بیشتر از 2500 سال به ما ارث رسیده. یک کشوری که اینقدر بهش حمله شده، مردمش هنوز زندن، حیات دارن و هیچ کس نتونست نوروز ازشون بگیره، سنتشون ازشون بگیره و اینها پایدار موندن با تمام مصیبتی که کشیدن. این برای ایرانی ها افتخاره.
ما از شمالی، ما از بابلی و همیشه 13 به در اینجا جشن میگیریم. ایشون هم پسر دایی بنده است و منقل هم مال ایشونه که هر سال زحمتشو میکشه میاره.
خلاصه ما همیشه سعی میکنیم که این جشن رو بیشتر برای بچه‌هامون که توی این 13 به در یه مقدار از عید ما داشته باشن، از 13 به درمون داشته باشن. بعدم دیگه منقلمون هم یه مقدار یه جوریه که گفتیم اگه یکی منقل نداره از منقل ما میتونه استفاده کنه.
خب من بیام سراغ شما که در حال غذا خوردن هستین و چه کبابیه؟ خیلی هم چر بدین.
والا فکر کنم یه 20 تایی شده، تازه اولشه. حالا
از اول که 30 تا کباب شروع بشه
بعد از ظهر تا شب دیگه. بعد
میریم به طرف جیگر و کباب و تا شب دیگه جای شما خالی.
برم سراغ خانم ها. شما مهمان هستین، از ایران تازه وارد شدین، اصولا فضای سیزده بدر آلمان رو شما چگونه تا به حال تجربه کردین؟
والا اصلا فکر نمی کردم سیزده بدر تو آلمان اینقدر با شکوه و جذاب برگزار بشه. اولین باره که این مراسم رو از نزدیک میبینم. تبریک میگم به ایرانیای که این مراسم اصیل ایرانی رو اینقدر قشنگ و با شور برگزار میکنن. منم واقعا سورپرایز شدم، حقیقتش فکر نمی کردم اینجور باشه. سبزه هاشون همه همراه خودشون آوردن، اینا برام خیلی جالب بوده.
شما میبینم که یک لیوان چای در دسته،
لیوان چای گرم. من میگم روز سیزده بدر نصف نیست.
بریم سراغ خانمای دیگه که مشغول صرف چایی هستن، ولی آقایون در حال کباب خوردن هستن.
خب دیگه آخه سیزده بدر قدیما هم رسم بوده، آقایون کباب میگن خانما میخورن.
من تو آلمان به دنیا اومدم، الان 20 سالمه، ولی هر سال با مادر پدرم دارم میام اینجا. حتی دوستای آلمانی من با خودم میارم، خیلی حال میکنم.
یه زمانی ورزشکار بودیم، فوتبال میزدیم، اینا پاهامون به چه آبادانیم دیگه، چیکار کنیم دیگه. بعدش هم الان توپ والیبال آوردیم با دوستان، اگه بشه یه توپی بزنیم، یه سینزه بدره دیگه.
آره. شما پس از فوتبال به والیبال رو آوردید.
زانوامون که خراب شده بود گفتیم حالا دیگه بهتره که دستامونو خراب کنیم.
چند نفر هستین؟
ایلان ماشاءالله، اینا همه مال ماین. دوستان همه چی آوردن، کیک آوردن، آش رشته آوردن، مرغ آوردن، کباب آوردن، چنجه آوردن، 6 تا منقل آوردن.
الانم حدود 15 نفری هستیم اینجا، ولی بعدش رو ازیاد میذاره و ما فکر میکنم که روز خوبی رو داشته باشیم در کنار اونا. از همه خواستم خواهشی بکنم و خواهشم اینه که این زباله‌های باقی مونده هر سال مشکل به وجود میاره و خواستم از هر جایی که سیزه به در دارن میگیرن، از تمام ایرانیان چه در خارج از کشور چه در داخل کشور، این زباله‌ها رو با خودشون بردارن، ببرن به سطلای مخصوص زباله بیندازن، یا اگرم موجود نیست با خودشون ببرن، چون کثیف کردن محیط زیست در حقیقت صدمه ای که بعدا به خودمون میخوره. این خواهشیه که من از شما میکنم که در رادیو فردا حتما اینو اگه میشه پخش بکنید.
شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا از یک پارک جنگلی در غرب آلمان گزارش میداد. و باز هم نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، و به خاطر داشته باشید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و کار ما اینه.
آقای روحانی، شما با کاندید نشدن در این دور از انتخابات آقای خامنه‌ای بیت رهبری، شورای نگهبان و سپاه پاسداران را آچمز خواهید کرد. بیایید به ملت بپیوندید و از کاندید شدن بپرهیزید و به مردم نشان دهید این خیمه شب‌بازی چیزی که ندارد یک ذره از دموکراسی، بلکه انتخاب رئیس جمهوری است که هیچ کار است و بعد از 8 سال خودتان را تدارکاتچی رهبر نکنید.
نمیدانم مسئولان بی‌مسئولیت و بی‌تدبیر و غیر جوابگوی رژیم اسلامی این بار با چه ترفند و وعدهای پوچی باز میخواهند ملت را پای صندوقهای رأی بکشانند. اما همینقدر میدانم که هر رأی یک ایرانی، تایید اختلاسهای کلان، پرداخت حقوقهای نجومی و تایید و گسترش فقر و فساد، سقوط هرچی بیشتر ایران و ایرانی میباشد.
بین ایرانیان مرسوم است که روز 13 عید هر سال نفت است. به همین واسطه مردم پی میبرند به دامن طبیعت. امید از خدا دارد و ملت ایران هم امید از خدا دارد که در سال آینده اون چرا اصلی در مملکت ما است، این نسلی از بین برود.
رادیو فردا، واقعا ازتون کمال تشکر دارم که با صحبتاتون و تبانهاتون عشق رو به خونه ها میارین. ازتون ممنونم و واقعا خسته نباشین. دوستتون دارم، خدافظ.
رهبر جمهوری اسلامی که این حرفا رو در میاره میزنه، خب باید به هر حال دستور عملش هم بده دیگه. مثلا اقتصاد مقاومتی، اگه میتونی بیا قشنگ برنامه ریزی کن، دستور عمل بده، از کجا باید شروع بشه، مردم باید چیکار بکنن، مسئولین باید چیکار بکنن. میشه هرته دیگه، اقتصاد مقاومتی همین تمام شد و رفت.
ما افغانی هستیم، چقدر بدبختی، بیچارگی، آوارگی را تا چه وقت تحمل بکنیم؟ یک کشور جنگ زده و ایران شده ما هیچ نیست که صلح صفا در افغانستان حکیم شود. از دست این خائنان وطن پرشا که چیکار بکنیم که بچه بی سواد، خودم بی سواد، آواره، بدبخت، خانه از زندگی جای نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله دوستان، گذاشتن پیام با شما و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده با ما. و ما نوبت میرسه به سرخط خبرها. به گفته رئیس ستاد انتخابات ایران، نامنویسی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از 22 فروردین آغاز می شود. در پی حمله به یک پناهجوی ایرانی در لندن، پلیس بریتانیا از بازداشت 6 تن در این رابطه خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید حذف صفر و اصلاح پول ملی به 2 یا 3 سال دیگر زمان نیاز دارد. به گفته مقامات پاکستانی، خادم یکی از اماکن مذهبی در شرق این کشور دست کم 20 تن را به ضرب چاقو کشته است. در 24مین روز از اعتصاب قضای هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران مادر او وضعیت جسمی دخترش را به شدت وخیم اعلام کرد. وزیر راه ایران میگوید در طول تعطیلات نوروزی بیش از 278 هزار تخلف جاده‌ای ثبت شده است. و شمار قربانیان رانش زمین و طغیان رودخانه ها در کولومبیا به بیش از 200 کشته رسیده است. عزیزان، یادآوری میکنم که جامعه ایرانی در سالی که گذشت و برنامه هفتگی صدای دیگر در راه هستن، اما قبل از همه اونها بریم و بشنویم از علی دهباشی، نویسنده، روزنامه نگار و سردبیر مجله بخارا.
سال نو رو به همه از بلندی های پایین و بدخشان و قسلا و اندراب بگیرید تا خلیج فارس، از اون ور تا مرو و خجند و کابل و هرات و شیراز و اصفهان و یزد و تبریز و اینا تبریک عرض میکنم. آرزو هم اینه که برای خودم یه آرزو میکنم، برای همه آرزوی سلامتی میکنم، برای خودم هم آرزوی یک تریلی کاغذ کاهی برای مجله بخارا. همین.
از فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ایرانی هم بشنویم.
باستانی را به همه ایرانیان عزیز، به ویژه آنهایی که فرهنگ دوست و هنر پرورند، شاد باش میگویم و برای همه هم میهنان عزیزم آرزوی سالی پربار توأم با سلامتی و سعادت دارم. امیدوارم در این سال همه با هم مهربان باشند و همدیگر را دوست داشته باشند و از کینه و دشمنی نسبت به هم دوری کنند. موسیقی هم وضع بهتری داشته باشد. نوروز پیروز.
نوروزتون پیروز و همچنین روز سیزده بدر خوبی داشته باشید. اما بریم و بشنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری، جامعه ایران در سالی که گذشت.
۳۶۵ روز گذشته بر جامعه ایرانی چگونه گذشت؟ این پرسشی است که وقتی سال به پایان میرسد یک بار دیگر از خودمان میپرسیم. چه به دست آوردیم و چه از دست دادیم؟ پرسش هایی که هم یک فرد میتواند به آنها جواب بدهد و هم یک جامعه که گرچه نه یک دست است و نه یک شکل و یک پاچه، اما یک موضوع مهم مشترک دارد: سرنوشت جمعی. جامعه ایرانی در سال 1395 که تازه به پایان رسیده، راه خود را به سوی چگونه سرنوشت جمعی گشوده است؟ چه چیزهایی در سالی که گذشت در جامعه ایرانی رشد کرد؟ نگاهی کوتاه به خبرهایی که در این سال منتشر شد و خواندیم میگوید شکاف طبقاتی، نرخ بیکاری، اعتیاد، فحشا، فساد اقتصادی و طلاق. برای اینکه کمی از خبرها فراتر برویم، از کارشناسان و ناظران اجتماعی سراغ تحولات جامعه در سال گذشته را میگیریم. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس در سوئد میگوید به جای رشد شاخصهای توسعه، با رشد شاخصهای فقر و اعتیاد روبرو هستیم.
یکی از حوزه هایی که در واقع جامعه با یک چالش بسیار جدی روبروست، مسئله گسترش بی حد و اندازه شکاف های طبقاتی و پیامد های اون در جامعه است که دائما در گزارشات رسمی میشنفیم و میخونیم. بی سوادتر شدن مثلا بخشی از دانش آموزان که از امکانات تحصیلی برخوردار نیستند، کارتون خوابی، اعتیاد و فسادهای مالی اخلاقی گسترده‌ای که دائما گزارش میشه، به نوعی شاهد این هستیم که جامعه ایران در حوزه گسترش شکاف‌های طبقاتی یکی از بالاترین نمونه‌ها رو در سطح جهانی به نمایش گذاشته و این مسئله که جامعه‌ای با این همه امکانات و ثروت‌های اجتماعی، درآمد نفتی، در حالی که بسیاری از کشورها شاخص‌های رشد رو باهاش روبرو هستند، در ایران ما بیشتر با شاخص‌های گسترش آسیب‌های اجتماعی، فحشا، فقر، اعتیاد و دزدی و نظر اون روبرو هستیم.
و همچنین نشانه‌هایی از افزایش فاصله میان مردم و مطالبات و سبک زندگیشان با حکومت در ایران می‌بیند و از آن به عنوان یک چالش یاد می‌کند.
چالش است که در واقع بین رویکردهای جامعه و نظام و فاصله گیری هرچه بیشتر این دو از یکدیگر. و ببینید، جامعه ایران روز به روز بیشتر از گذشته تمایلات غربی درش داره رشد پیدا می‌کنه. حقوق فردی، ازدواج سفید، رویکرد انقلاب جنسی، تمایل به اصطلاح به شادی، بسیاری از جوانان الگوهای امید زندگیشون در واقع نوعی جوامع غربی هست و شاهدی حتی این هستیم که چگونه مردم در زندگی روزمرهشون به افراطی ترین شکل ممکن حتی فرهنگ مصرف‌گرایی غربی رو به نمایش می‌گذارن، در حالی که با حکومتی سر و کار داریم که روز به روز سختگیری های ایدئولوژیکشون سعی میکنه بیشتر کنه. شکاف به شدت روز افزونه.
ترکیب مشکلات معیشتی و سبک زندگی هرچه بیشتر متحول شده ایرانی آمارهایی مثل طلاق را هم بالا برده. تنها در 11 ماه منتهی به بهمن ماه 1395، 165981 مورد طلاق در ایران ثبت شده. این یعنی روزانه حدود 503 مورد طلاق. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار ساکن پاریس که تحولات جامعه ایرانی را دنبال می‌کند، می‌گوید
سال گذشته که نگاه می‌کنم دو ویژگی داره که توجه من جلب کنه و باعث دنبال کنم ماجرا رو. یکی اینکه فاجعه داره در کشور ما عادی میشه و علاوه بر عادی بودن، من انگار آگاهانه تکرار میشه. تمام این فجایعی که اتفاق افتاد، پلاسکو، این هوای آلوده کشور، این دعواهای سیاسی، این جایزه اسکار، هر چیزی ببینید، بحثایی که دنبال می‌کنید، می‌بینید که خلاصه یک جماعتی افتادن همراه با موج، بالا پایین شدن، بالا رفتن، فروکش کردن بدون اینکه به گامی جلوتر بره.
این فاجعه را کجاها می شود دنبال کرد؟ در افزایش آمار اعتیاد، جایی که رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید رشد اعتیاد در 3 دهه اخیر بیش از رشد جمعیت بوده. به گفته همین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 67% از زندانی‌های حال حاضر کشور با جرائم مستقیم و غیر مستقیم مربوط به اعتیاد و مواد مخدر در زندان هستند. از سوی دیگر آمار اعتیاد زنان و مادران هم در ایران افزایش پیدا کرده و ماه آخر سال بود که رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اعلام کرد روزانه 2 نوزاد معتاد در پایتخت ایران به دنیا می‌آید. نوزادانی که یا فروخته می‌شوند یا به زودی به جمعیت کودکان کار و خیابان اضافه. با این حال و در میان خبرهای نه چندان گوارا درباره کودکان معتاد یا بی و بد سرپرست، به نظر می رسد تمایل شهروندان به پذیرش این کودکان به عنوان فرزند خوانده هم افزایش پیدا کرده. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از رشد 30% پذیرش فرزند خواندگی نسبت به سال گذشته در ایران خبر می دهد. حسین قاضیان جامعه شناس، اما چندان خبر خوشحال کننده ای لابلای خبرهای جامعه همیشه پرخبر ایران پیدا نمی کند.
حقیقتش وقتی به سال گذشته نگاه میکنیم و مجموع خبرها رو مرور میکنیم، هم اتفاقات بدی که کشور ما رخ داده، هم تدابیری که میتونست تدابیر خوبی باشه رخ نداده. شاید تنها خبر خوبی که ما سال گذشته شاهدش بودیم مسئله بردن جایزه اسکار توسط آقای فرهادی بود. از این که بگذاریم، ما دیگه خبر خوشحال کننده عمومی تقریبا باش روبرو نیستیم. اتفاقاتی هم که رخ میداد اغلب در جهت منفی بود. آتش سوزی پلاسکو بگیرید تا پریدن طلای بهداد سلیمی تو بودن، که از مرگ کیارستانی بگیرید تا مرگ هاشمی رفسنجانی، از ریزگردهای خوزستان بگیرید تا سیل بلوچستان، از پدیده گورخوابی بگیرید تا ماجرای پولداری، همش پدیده‌های نامطلوب و ناراحت کننده بود.
گزارش جهانی شادترین کشورها در سال 2017 میگوید ایران میان 155 کشور در ردیف 108 جهانی ایستاده. وضعیت ایران نسبت به سال گذشته 3 پله بدتر شده. اعتماد متقابل، هدف مشترک، سخاوت و حکومت خوب از جمله شاخص‌هایی است که برای سنجش وضع شادمانی جوامع در نظر گرفته می‌شود. این وضعیتی است که حسین قاضیان از آن با عنوان شکنجه امید یاد می‌کند.
شاید بدتر از هر چیزی توی سال گذشته این بود که ما کماکان شاهد ادامه شکنجه امید هستیم در کشورمون. ما خود مردم هم درش سهمی داریم واقعا، و چیزی که شاید بیشتر از همه در کنار این شکنجه امید وجود داشته باشه صعود هراس هست. یعنی ما با یک نوع افزایش حراس عمومی هم روبرو هستیم که مبادا اگر بخوایم برای امیدوار شدن قدمی برداریم با عدم امنیت روبرو بشیم و حوادثی که در کشورهای منطقه پیش رفته بر سر ما هم بیاد این هم اضافه شده. یعنی حراس در کنار اون ناامیدی مجموعه محصولاتی که ما در سال گذشته درو کردیم از زندگی با هم در سرزمین ایران.
از سوی دیگر نوشابه امیری روزنامه‌نگار از فاصله میگوید که میان فضای مجازی و زندگی واقعی در ایران وجود دارد.
فاصله که بین فضای مجازی ما وجود داره و واقعیت‌های جامعه، دیگه دو سال اخیر که به خصوص از انتخابات و آمدن آقای روحانی و ماجراهای آقای ظریف و همینطور یک فضا را اینن تکرار میشه و عمیق‌تر میشه به معنای به مفهوم منفی مسئله، ولی در واقعیت جامعه و در بین کسانی که ما حضورشون رو تو این فضا نمیبینیم ولی دراز مدت اونان که تأثیر گذارن، مسائل در سطح دیگه جریان داره و تقابل این دو سطح به نظرم میتونه آدم رو دچار گمراهی بکنه. یعنی فقر در جامعه ما عمیق‌تر میشه، واکنش ها به فقر و فساد و بازی های سیاسی و انواع اینها داره جدی‌تر میشه. فاصله بین این فضای مجازی و واقعیت جامعه ما عمیق‌تر شد. شکاف بیشتری رو مشاهده میکنید که اینا در دراز مدت و وقت محصول خوبی نخواهد داشت.
در این میان دیدگاه‌های رسمی مسئولان کشور به وضعیت موجود در جامعه ایرانی هم چندان امید بخش تر به نظر نمی رسد. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اسفند ماه 95 در گفتگو با ایرنا از اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی به عنوان اولویت های روبه گسترش در میان آسیب های اجتماعی ایران یاد کرد. آیا افق های پیش رو در سال جدید می تواند از تغییرهای مثبت خبر بدهد؟ حسین قاضیان:
در افق هم ابری از امیدواری مشاهده نمیشه، چون اون چیزی که به تدابیر گردانندگان و زمامداران جامعه مربوط میشه هیچ نشانی از آگاهی و توجه به مسائل عمده که کشور رو در بر گرفته توش وجود نداره. گروهی میرن و گروهی میان، ولی هنوز مسائل اساسی کشور سر جای خودش باقی مونده. هیچ برنامه، سیاست یا نگاه مشخصی برای حل این مسائل در برنامه‌ها دیده نمیشه.
راه حل چیست؟ مهداد درویش پور:
تا این شکاف های طبقاتی، تا این مشکل فقر، اعتیاد، بیکاری و در واقع بی خانمانی پاسخ در خودی پیدا نکنه، اینها میتونن به عنوان یک بمب ساعتی در جامعه عمل بکنن و روزی به یک انفجار اجتماعی به صدا بیانجامن.
و امیدی اگر هست؟
امیدی اگر باید بس، در رأسش زنان به عنوان پیش قراولان در واقع مدرنیتی در جامعه ایران هست. من امیدوارم که حضور زنان در حوزه اجتماعی در سال آینده بتونه موثرتر باشه.
سال تازه، سال 1396، حالا پیش روی جامعه ایرانی است. جامعه‌ای که فرو ریختن پلاسکو را در سالی که گذشت در برابر چشمان خود دید و احساس امنیت شهریش خدشه‌دار شد. باید دید آیا این جامعه در سال پیش رو بناهای تازه‌ای از امید و امنیت برای خود خواهد ساخت.
جامعه ایران در سالی که گذشت کاری بود از
فهیمه خضر حیدری. ساعت باقی مانده از این 13 به در رو امیدوارم که به خیر و خوشی و سلامت و دلپذیری طی کنید. مواظب طبیعت هم باشیم. بریم و بشنویم یک تبلیغ رو و پس از اون برنامه هفتگی صدایی دیگر رو. شب بسیار خوب و دلپذیر براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 95 را با سخنرانی در مورد زنان به پایان رساند. سخنرانی که در آن بار دیگر بر ضرورت خانه نشینی و خانه‌داری زنان تاکید کرد. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا به این پرسش پاسخ دهیم که خانه نشینی زنان امری است دینی، سیاسی یا اقتصادی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که می توانست پیغمبر باشد از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری می کند، همسری می کند، خانه‌داری می کند. ببینید اینا رو باید فهمید. اینقدر تحقیر نکنند این فریفتگان غافل، چی بگه انسان، فریفتگان غافل حرفهای پوچ غربی ها. تحقیر نکنن خانداری رو. خانداری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر. خانه‌داری یعنی این.
این سخنرانی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز از سال 95 و به مناسبت گرامی داشته روز زن در ایران بر زبان آورد. سخنرانی که بار دیگر بر سیاست‌های سال‌های اخیر جمهوری اسلامی بر خانه نشاندن زنان تاکید می‌کرد. مهمترین مثال رهبر جمهوری اسلامی ایران در تبیین نظریه ضرورت خانه نشینی زنان چون گذشته زندگی فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام بود. زنی که به گفته محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه زندگیش کم ترین ربطی به سخنان آیت الله خامنه ای ندارد.
زندگی فاطمه زهرا و اون چه که آقای خامنه ای به دنبال اون هست دو تا داستان جداست که انگار به زور میخوان اینها رو با هم همنشین بکنن. فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام از قضا در سن جوانی فعالیت سیاسی کرده، یکی از مهمترین خطبه های سیاسی صدر اسلام رو اون زمان خونده و اگر از عظمت ایشون تعریف میکنن باید تمام پیامدهاش هم بپذیرن. ولی آقای خامنه ای حتی در پیامدها هم تحریف مسئله میکنه و مثال میزنه که
کار کردن در بیرون منزل، یعنی فرض کنین ماشین نویسی فلان اداره، این یک شأن است برای زن.
به گمان من آلوده کردن و پریشان کردن این ماجراست برای اینکه بشه از این آب گلالود ماهی خاصی رو بگیرن.
در حالی که بسیاری معتقدند اصرار آیت الله خامنه ای بر خانه نشین کردن زنان و ارجحیت خانه‌داری بر مشاغل اجتماعی برآمده از دیدگاه‌های مذهبی اسلامی است، اما نمیتوان نتایج اقتصادی خانه نشینی زنان در جوامع اسلامی را ندیده گرفت، خصوصا جوامعی که هزینه‌های عمده کشور نه از طریق اقتصادی پویا بلکه از طریق درآمد نفت تأمین می‌شود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در پاسخ به این سوال که آیا خانه نشین کردن زنان در ایران مقوله است اسلامی یا اقتصادی می‌گوید:
خب نمیشه تردید کرد که این بحث ایدئولوژیک و ایدئولوژی گروه‌های حاکمه که البته در چارچوب اقتصاد رانتی و نفتی ایران معنا پیدا می‌کنه، چون اگر این حاکم زمان این منابع عظیم دستشون نبود، طبیعتاً از این کارا نمی‌کردن. با نگاهی به واقعیت می‌دیدن که اجرای این سیاست‌ها خرجش خیلی زیاده، پیامداش خیلی منفیه و در نتیجه خودداری می‌کردن. البته باز اینجا من تأکید بکنم که نه خود نفت بلکه سیاست‌های به کارگیری درآمدهای نفتیه که بخصوص به روی نقش زنان تأثیر می‌ذاره، از روی گروه‌های نقش گروه‌های دیگه اجتماعی هم تأثیر داره. چرا؟ چون در چارچوب حاکمیت ایدئولوژی و رانتی نفت در ایران از چند جنبه به روی موقعیت زنان میتونه تأثیر. اول مسئله توزیع رانت و سیاست‌های از قبیل اینکه بازنشستگی زودرس زنان یا حتی تصمیم‌های مربوط به اصطلاح اسلامی کردن خانواده یا همون سنتی کردن به خانواده که اسمشو میذارن اسلامی کردن. چون با اینجا تأکید کنیم که هیچ الگوی معینی از طرف همین منابع مذهبی که اینا مطرح میکنن به عنوان مدل جامعه و مانع و جهان شمول تعیین نشده، بلکه خب این نگاه مردسالاره که معمولا این رو سعی میکنه با ارتباطش با منابع دینی به گونه مشروع جلوش بده و البته نیازمند یک اهرما و مکانیزمای مالی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که این رو بر حال به منصه ظهور بکشونه.
مطالعات جامعه شناسان نشان داده است که وارد نشدن زنان به بازار کار نه تنها سبب بالا رفتن نرخ باروری جامعه می شود، بلکه سواد آموزش دختران نیز در سطح پایینی باقی می ماند و همینطور از نفوذ زنان در داخل خانواده کاسته می شود. علاوه بر این، خانه نشینی زنان عواقب سیاسی نیز در پی دارد. از جمله زنان خانه نشین تمایل کمتری برای تبادل اطلاعات و فعالیت های سیاسی دارند و نیز علاقه به چانه زنی برای کسب حقوق بیشتر نشان نمی دهند. محمد جواد اکبرین بخشی از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و نتیجه گیریان را نقض سخنان او می داند و می گوید
اگر ما اصرار داریم نشان بدیم که فاطمه زهرا یک دختر جوان فعال و با عظمت در حد رهبری است، اونجور که آقای خامنه‌ای در صحبتشون میگه، اون وقت مثال امتداد جایگاه دختر پیامبر و رهبر بودنش این استش که شما اجازه بدید زنان نامزد ریاست جمهوری بشن. چرا نمیدید اجازه بدید در جایگاه فرد اول کشور قرار بگیرن؟ چرا وقتی نوبت به اینجا میرسه عظمت و رهبری فاطمه زهرا فراموش میشه و اینجا دیگه زن نمیتونه در اون جایگاه قرار بگیره و برخی از فقیهان فتوا میدن که ولایت اصلا جزء شؤون زنان نیست، اینجا دیگه کار ولایت مال بزرگترهاست که منظور شما رجاله و رجال رو هم مردان تعریف میکنید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی از رهبری فاطمه زهرا سخن میگوید که برای طرح مثالی از نقش زنان ایرانی در جامعه تنها به شغل ماشین نویسی زنان اشاره میکند، مثالی که به گفته احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد قیاسی نامرتبط است.
نباید فراموش کرد که همین در شرایط فعلی ما زنانی داریم در رده‌های بالای مدیریتی، در اینکه تخصصشون استثنایی بوده و جایگزین مردی رو نتونستن بیارن. نمونه اون خب مسئله ریاست شرکت پتروشیمی ایران یا فرضاً سازمان استاندارد صنعتی ایرانه که خب اینها زنها بالاترین مقام ها رو دارن. و البته باید گفت که در این حال نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از دانشجویان الان زن هستن در ایران، دختران هستن که اینها اگر فضای باز بشه به نظر نمیرسه که نفوذ یا تاثیر نداشته باشه. در جهان مدرن امروز این جسمیت نیست که تعیین کننده خلاقیت، بلکه میزان آموزش، میزان تجربه، میزان حضور و فضایی است که به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به اونها داده میشه. خب طبیعی است اگر این فضاها یکسان توزیع بشه به نظر نمیاد که فرضاً خلاقیت یک جنس نسبت به جنس دیگه کمتر باشه.
ورود زنان به بازار کار و به دست آوردن حقوق برابر با مردان سبب میشود آنها آزادانه در جامعه حرکت کرده و فرصت‌های شغلی و سیاسی متفاوتی را به دست آورند، مهارت مذاکره با مردان را به دست می‌آورند و نیز با تجربه کردن تبعیض جنسیتی در جامعه انگیزه شرکت در فعالیت‌های سیاسی را به دست می‌آورند. احمد علوی معتقد است در جمهوری اسلامی اقتصاد رانتی برای جلوگیری از همین موارد در تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان است.
تو توزیع منابع رانتی در ایران به طور کلی یه نوع حق سکوت سیاسی بزنند، یعنی رانتایی که از قبیل اعانه داده میشه یا بازنشستگی زودرس یا مرخصی فرزند زایمان، به خاطر اینکه این حق سکوتیه برای اینکه زنان به نوعی حق تصمیم گیری های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی خودشون و به خصوص تصمیم گیری در مورد شیوه زندگی و استیل زندگیشون رو واگذار بکنن به طبقات حاکم. یعنی ما توزیع رانت رو بخصوص در مورد زنان به خوبی میبینیم که فرزند شما زنان بیایید کار نکنید، در خانه بمانید، اما خب مرخصی زایمان طولانی تری داشته باشید، بازنشستگی بگیرید. و این از قضا درست برعکس اون چیزی عمل میکنه که مطلوب زنانه. چرا؟ زنان با حضور در بازار کاره و با درآمد شخصی داشتنه که میتونن در توزیع قدرت و منزلت اجتماعی سهیم بشن. یعنی اگر امتیازی داده بشه به عنوان حق و سکوت، در واقع امتیاز کلانی از اونا گرفته شده و بازنده اصلی زنان هستن توی مورد به طور بلند مدت اگر نگاه بکنیم.
پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم
دوست
که
دارم
به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com